بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه دوم، مورخ 15/6/85.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از ذکر دو مقدمه، فصل اول از فصول 12 مبحث اجاره در رابطه با معنای اجاره می باشد. در این فصل دو جهت از بحث وجود دارد. جهت اول در معنای اجاره است در لغت. قبل از توضیح این جهت مقدمه ای رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که الفاظی که اسم و نام برای عقود و قراردادها نهاده شده است، این الفاظ به اعتبار معنای لغویشون به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول، الفاظ عقود و قراردادهایی است که در لغت اسمند برای فعل موجب، سپس این لفظ جعل شده برای کل عقد و کل قرارداد. مثلا بیع مصدر است در لغت به معنای فروختن که فعل موجب است. این بیع قرار داده شده است برای کل عقد، یا زمان یا خلع که از همین قسم است. قسم دوم الفاظ عقودی است که در لغت وضع شده برای فعل موجب و قابل، هر دو. در اصطلاح هم این الفاظ برای کل قرارداد وضع شده است که فعل موجب و قابل است، مثل مضاربه، مثل مساقات، مثل مزارعه، مثل شرکت. که بنابراین که بگیم اینا باب مفاعلن، باب مفاعله بین الاثنین است، مساقات در لغت هم برای فعل موجب و قابل است، در اصطلاح هم همینه، مزاربه همینه، مزارعه همینه، شرکت هم همینه. قسم سوم الفاظ عقودی که در لغت نه فعل موجب است نه فعل قابل، بلکه ارتباط و مناسبت دیگری با این قرارداد داره، به خاطر آن مناسبت این لفظ برای اون قرارداد وضع شده است، مثل صدقه. صدقه نه در لغت وضع شده برای فعل موجب و نه برای اخذ و فعل قابل، بلکه صدقه اسم است برای اون مالی که موجب به قابل میدهد. اسم این مال اخذ شده، وضع شده برای کل قرارداد، یا ودیعه، اون مالی است که موجب به عنوان امانت در اختیار قابل قرار میده، یا عاریه همچنین. پس بنابراین قسم سوم الفاظی است که نه در لغت فعل موجب است و نه فعل قابل، بلکه اون مالی است که در این قرارداد جا به جا میشه، به این مناسبت اسم کل قرارداد رو به اسم این مال قرار دادن. این مقدمه. پس الفاظ عقود معنای لغوی با معنای اصطلاحیشون سه قسمه: تارتن فعل موجبه، کاری که موجب انجام میده، مثل بی، مثل خلع. خلع اون عملیست که موجب انجام میده، اسم کل قرارداد شده مثلا. یا بیع مثلا مثال روشن ترش، یا زمان مثلا. گاهی در لغت اسم عرض کنم، گاهی در لغت وضع شده برای فعل موجب و قابل هر دو، گاهی نه، این لفظ عقد ارتباطی به فعل موجب و قابل نداره، اون مالی است که در عقد جابجا میشه، اسم کل عقد به خاطر اون مال و به مناسبت به اسم اون مال گذاشته شد. این مقدمه. بعد از این مقدمه ما باید بررسی کنیم ببینیم کلمه اجاره در لغت به چه معناست، تا بعد بر این مقدمه تطبیق بدهیم که آیا این معنای لغوی اجاره که حال کل عقد رو به او نامگذاری کردن از قسم اول است، یا از قسم دومه، یا از قسم سوم. ضمناً در پایان بحث روشن می شود که بحث از این جهت ثمره فقهی هم داره و بلا ثمره نیست. لذا عرض می کنیم در این که کلمه اجاره در لغت به چه معناست، دو احتمال بلکه دو قول است. قول اول، قول مشهور فقهاست، امامیه و غیر امامیه، که میگویند کلمه اجاره اسم عین است به معنای اجرت. اجاره یعنی آن مال و پول و عوضی که مثلا توسط اجیر گرفته می شود. بنابراین توضیح اجاره از قسم سومیست که در مقدمه اجاره شد ذکر شد ببشت، به این معنا که کلمه اجاره در لغت فعل موجب و قابل نیست. اجاره یعنی اون اجرتی که توسط اجیر اخذ می شود. مفتاح الکرامه رو ببینید جلد هفتم صفحه 71، ریاض مرحوم آسد علی رو ببینید، هیه فی اللغه اسمون للاجره، اجاره در لغت اسم برای اجرت است. اجرت یعنی چی؟ توضیح میدن، یعنی اون کرایه‌ای که اجیر دریافت میکنه. مرحوم شیخ در مکاسب در اول بی در تعریف بی کلامی رو نقل می کند از کسی که قارب عشره، یعنی هم عصر ماست به این معنی، که در اون کلام طولانی هم این جمله آمده است: حتی الاجاره و شبه ها التي ليست هي في الاصل اسما لاحد طرفي العقد، اشاره به همین قول اول داره. اجاره و شبه اجاره که در اصل، یعنی در لغت، اسم برای احد طرفي العقد نیست. اجاره نه فعل موجب نه فعل قابل، اجاره یعنی اون مال و اجاره‌ای که رد و بدل می شود، مثل صدقه، مثل ودیعه. این من قارب عصرهو، مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب، میگن مقصود کاشف الغطاست، ولی علی الظاهر مقصود مرحوم شیخ اسدالله تستری است. در مقابش در کتاب النکاح، چون در کتاب النکاح به مناسبتی این توضیح رو دارن، حتی اجاره‌ای که در اصل اسم برای احد طرفی العقد نمی باشد. این یک نظریه. نظریه دوم این است که اجاره در لغت اسم عین نیست، مصدر ثلاثی مجرد است از اجره یعجرو. اگه مصدر باشه آن وقت اجاره مثل بیع فعل موجب میشه. اجاره یعنی اجاره دادن که فعل موجبه در حدیث. این قول رو می توان گفت مدرسه نجف مرحوم آی خویی در محاضرات انتخاب کردن. محاضرات که کتاب اصولیه که به فقه ارتباطی داره، تقریرات آقای خویی، در بین تقریرات آقای خویی ما دو تا محاضرات داریم، یکی محاضرات فی علم الاصول که جناب آقای فیاض نوشتن، تقریرات اصولیشون، یکی محاضرات فی الفقه الجعفری مرحوم حاسد علی شاهرودی نوشتن، صاحب دراسات که آدم بسیار محققی بوده، در جوانی هم فوت کردن، والد آقای است محمود هاشمی رئیس قوه قضاییه، چون از مقررین خیلی خوبه، بحث آقای خویی بودن، دراساتشون در اصول محاضرات فی الفقه الجعفری دو جلد، جلد اول جلد دوم در فقه، مقارنه کنید بین اون تقریزی که آقای خویی بر این محاضرات فی الفقه الجعفری نوشتن و تقریزی که بر مصباح الفقاه نوشتن که اونم کتاب فقهیشون هستش، تقریرات فقهیشونه، ببینید که حتی اون تقریری که بر محاضرات نوشتن قوی تره و قلم مرحوم حاسد علی قلم قوی تری بوده و دقت بیشتری داشته و مطالب کمتر از ایشون فوت شده. بالاخره مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد دوم صفحه 38 در شرح همین عبارتی که از مرحوم تستری شیخ انصاری نقل می کند، حتی الاجاره التي ليس باسما لأحد طرفي العقد، مرحوم آقای خویی به این نظریه اشکال می کند و این نظر رو رد می کند. می فرمایم اجاره گاهی به معنای اجرت است، اسم عین است، ولی گاهی اجاره اطلاق می شود به معنای مصدری و اجاره مصدر ثلاثی مجرد است. مرادف است با کلمه ایجار که مصدر ثلاثی مزید است، یعنی اجاره دادن. بنابراین کلمه اجاره مثل بیع رابطه لغویش این است که فعل موجب است. آن وقت ثمره فقهی هم بر این معنا بار می کنم و بر این قول، و اون ثمره این است که ما قبول داریم صیغه مشهور باب اجاره آجر تو کدار، ولی اگر اجار مصدر ثلاثی مجرد باشه به معنای اجاره دادن، در صیغه اجاره موجر میتواند بگوید اجر تو کدار، یعنی اجاره دادم به شما خانم. بنابراین اجاره مصدر ثلاثی مجرد است، ثمره فقهیش هم روشن شد. بعد اضافه میکنن مرحوم آقای خویی که شاهد بر این که اجر تو به معنای اجاره دادن است آیه 25 از سوره قصص است، داستان شعیب و موسی. قال اینی اریدو ان انکحک احدى ابنتی هاتی. بعد از اون حوادثی که اتفاق افتاد و شعیب موسی رو خواست، گفت میخوام یکی از دو دخترمو به عقد تو در بیارم. الا ان تأجرنی ثمانی حجج، به شرطی که خودت رو در اجاره من قرار بدهی 8 سال. تعجره اجره یعجره تعجره ان تعجرنی سمانیه حجر، خودتو در اجاره من قرار بدی 8 سال. فعل ثلاثی مجرد معنای اجاره دادن آمده است. حالا تا برسیم ما اضافه می کنیم که معید دیگری برای این قول فعلا روایت تحق العقول است، روایت مشهوری که در اقسام و احکام مکاسب وارد شده است. در مکاسب محرمم خوندیم روایت رو. فرازی از روایت این است و اما تفسیر الاجارات و اجارت الانسان نفسه، در این جمله کلمه اجاره اسم عین نیست بلکه مصدر است، چون عمل کرده. اما تفسیر اجارات، پس اجاره دادن انسان است خودش را. اجاره شد مصدر، لا محال مصدر ثلاثی مزیدم نیست، در لغت نیامده، مصدر ثلاثی مجرد است، حرفای قالخویی ثابت میشه. در کلمات فقها هم ملاحظه می کنی اجاره به همین معنای مصدری به کار رفته است، از جمله تحریر الوسیله که می رسیم حالا در تعریف اجاره. حضرت امام قدس الله روح الزکیه می فرمایند اجارت الحر نفسه لعمله، مثل اجاره دادن انسان آزاد خودش رو برای کار، اجاره مستقیم. بله حالا بله اینا هم معید. عرض می کنیم که به نظر ما کلام مدرسه نجم مرحوم آی خویی تمام نیست. حق با مشهور است که کلمه اجاره مصدر نیست، نه فعل موجب است و نه فعل قابل، ولو مرحوم نجم الائمه شیخ رضی در شرح شافیه جلد 3 صفحه 54 فرموده است اجاره در اجره ثلاثی مجرد می باشد، الا این که عرض می کنیم به کتب قدیمی لغت چه لغوین جدید سر سفره آنها نشستن وقتی مراجعه میکنیم در اون کتب به هیچ وجه اجاره به عنوان مصدر ذکر نشده است. از فلا ذالک که در لغت آجره ثلاثی مزید به معنای اکراء و کرایه دادن و این معنایی است که محل بحث ماست و اجره ثلاثی مجرد به معنای اعطاء اجر و مزد و پاداش و مکافات در قبال عمل است. بنابراین در لغت اجره ثلاثی مجرد به معنای کرایه دادن و اجاره دادن که محل بحث ماست اصلا نیامده و اجاره هم مصدر باب اجاره ذکر نشده است. علی‌هذا تفسیر آیه شریف هم به این معنا خلاف ظاهر است. معنای آیه علی الظاهر و الله العالم این است که شعیب میگوید من یکی از دو دخترم رو به نکاح تو در میارم و در قبال او اون اجر و مزدی رو که باید به من بدهی هرچه هست ضمن 8 سال باید مکافات کنی. حالا اون اجر مهر است که اجر به معنای محرم آمده یا مزد و مکافات دیگری یا اجیر شدن موساس 8 سال برای شعیب دیگه از آیه استفاده نمیشه. بنابراین تفسیر تأجرنی رو در آیه به معنای اجاره دادن موسی خودش رو خلاف لغت است و تفاسیر این که در دست هست احدی اینجوری تفسیر نکرده معنای آیه. و اما روایت که تعف العقول ما در بحث مکاسب محرمه نوشته ایم که این روایت اولا ضعف سندی داره، مرسل است و قابل استدلال نیست. ثانیاً علی فرض این که کسی سند روایت رو مشکلشو حل کنه، اطمینان داریم به خاطر اغلاط کثیره‌ای اغلاط ادبی که در متن روایت است، روایت توسط راوی غیر متخصص به ادب عربی در فقرات کثیره نقل به معنا شده، لذا استناد به این روایت هم به خاطر این دو جهت صحیح نیست. بنابراین اجاره اسم عین است به معنای اون مال اجاره‌ای که در ضمن قرارداد موجود است. مصدر ثلاثی مجرد نیست و لذا در صیغه اجاره هم اگر به جای آجر تو کدار گفته بشه اجر تو کدار، اجاره صحیح نمی باشه. آزاد تمام کلام در جهت اول. جهت دوم تعریف اجاره است. در اصطلاح چند تعریف از تعاریف مشهور رو ذکر میکنیم. راجع به این تعاریف بعضی از بحثایی هست که مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله روز یک شنبه اگر خدا توفیق داد و حیاتی بیشه.